دست شما در این سلام رحمت الله، که نه این که مجهز نیست، بلکه بحث در این است که در دولت مهدوی جنگ نامتقارن است. جنگ نامتقارن به این گونه است که اون چه که قوت اونهاست، ما در مقابل قوت اونها قوتی داریم که این قوت ضعف اونهاست، و اینها در مقابل این در حقیقت قوت مجبور میشن سر فرود میارن. تعبیری که بعضی از بزرگان کردن، برادر علامه طباطبایی رحمت الله علیه، مرحوم عاصف محمد حسن الهی طباطبایی، تعبیری داره که در اون روز این گونه نیست که اونها توپ بزنن ما هم توپ بزنیم، اونها در حقیقت بمباران کنن ما هم بمباران کنیم، که این باعث بشه که جهان به خاک و خون کشیده بشه. نه، بحث بر این است که وقتی که او میخواد تانک و توپ رو به کار بگیرد، وقتی که میخواد قوای نظامش رو به کار بگیرد، ما با اندیشه اونها در حقیقت مدیریت ادراک و اندیشه میکنیم. یعنی مدیریت ادراک و مدیریت اندیشه، و اون حالا اسمش امروزی ها میذارن مدیریت ذهن، مدیریت اندیشه، مدیریت ادراک، هرچی که عنوانهایی که امروزی میذارن و براشون شناخته تره، اون روز قدرت تصرف با قدرت اندیشه است. لذا اون کسی که میخواد تانک رو به کار بگیرد، هواپیما رو به کار بگیرد، قوای نظام رو به کار بگیرد، اندیشه او رو تحت تصرف میگیرد حضرت، و این به کار گرفتن و تصرف اندیشه باعث میشود که جلوی جنگ ها گرفته میشود. یعنی ما دست رو دست نمیذاریم بشینیم تا اینکه فقط مدیریت ادراک بکنیم، نه، اعید دوله هم مستطعت و منقو و سر جاش هست. یعنی قدرت نظامی هم داریم، اما قدرت نظامی در سلام علیکم، قدرت نظامی در مقابل قدرت نظامی غلبه کردن هنر نیست فقط، بلکه هنر این است که اندیشه طرف مقابل تحت تصرف تو در بیاد و ذهن طرف مقابل تحت تصرف. این هنر است، این حرکت در دل هاست، این حرکت در قلب هاست، این حرکت در ذهن هاست، این حقیقت در زمان ظهور میخواد محقق بشود. لذا همون جوری که سحره فرعون موسای کلیم در مقابل سحر اونها سحر دیگری به کار نبرد که تضاد سحرها بشود، بلکه اونجا تلقف و مایه افکون بود، افک اونها بلعیده شد. دقت میکنی؟ افکشون بلعیده شد، اون تلقف و مایه اصنعون بود، سن اونها بلعیده شد. سن اونها چجوری بلعیده شد؟ همون تعبیری که محی الدین کرده که خیلی زیباست، این است که دروغشون رو آشکار کرد. یعنی اینها کاری کرده بودن چشمندی که مردم عدم حرکت رو حرکت ببینند، این سحر دیگه، که یه حقیقتی رو که پنهان است از چشم مردم، برای مردم مبدعیت حرکت توش ببینند که پنهان باشد، اون مبدعیت رو آشکار کرد و اون در حقیقت دروغ اونها رو آشکار کرد. دروغ آشکار کردن خیلی سخته، افک رو آشکار کردن تعبیر قرآن است که تلقف و ما یعفکون، افک رو بلعید، افک دروغه، همون سحر اینها، افکشون رو بلعید، نه ریسمان ها رو. اون تلقف و ما یسنعون، سنع اونها رو بلعید، سنع اونها اون دروغشون بود، نه اون ریسمان ها، که سنع اینا نبود، حرکت ریسمان ها سنع اینها بود، خوفی که از اون حرکت ایجاد می شد سنع اینها بود، سنع اینها اون نتیجه و اثری بود که تو اینها مردم می دیدن، وگرنه خود اینها که سنع اینها نبود. لذا اونها رو بلعید. در زمان ظهور می خواهم بگم ببینید تشابه رو، که قدرت عقول بالا میاد. لذا اولین ایمان آورندگان به جریان حضرت سحره بودن در اون دوره موسی علیه السلام. اولین ایمان آورندگان در زمان ظهور هم خود کسانی هستند که این عالمان، این چون می دیدن که این سنخ اونها نیست، از سنخ کار اونها نیست، و الا اگه از سنخ کار اونها باشه سلام علیکم ورحمت الله، از سنخ کار اونها ببینند، پیرمردی بیتی که بدید بله دیگه، این از سنخ کار خودشون ببینند چی میشه؟ میگن خب این یه رده پیشرفت‌تر از ما شده، ما یه رده عقب موندیم، سجده نمیاره، خضوع نمیاره، این بلکه به دنبال کوشش بیشتر میافته تا بتونه عقب ماندگیشو جبران بکنه. اما تصرف در حقیقت جنگ حضرت با اینها جنگ نامتقارنه. اگر ما فهمیدیم که جنگ نامتقارنه و این باور برامون از روایت ایجاد شد، مقدماتی که باید برای این کار پیدا بکنیم و چیده بشه باید از حالا چیده بشه. یعنی باید جهتگیری ما در رابطه با جنگ متقارن از حالا معلوم باشه که ما چی کار میخوایم بکنیم، چه جوری میخوایم حرکت بکنیم. اون نگاهی که این تصرف رو میخواد، چون ما قائلیم به این که گفتمان حضرت گفتمان فطریه، اگر گفتمان فطریه و اون موقع هم اضطرابات و اضطرارات زیاد شده، رجوع مردم به فطرت بیشتره و لذا چون رجوع و در حقیقت ارتباط مردم با فطرت بیشتر است، آمادگی پذیرش گفتمان فطری رو دارن. لذا مردم خسته شدن از تعارضات، استکاک ها، جنگ ها، بیچارگی ها، اینها رو میفهمن، مییابن و این تعارضاتی که قبل از ظهور حضرت محقق شده باعث میشه یه گفتمان فطری کاملا در رسوخ کنه در ذهن اونها و در اندیشه اونها و این باعث میشه که جذب اندیشه اونها رو داشته باشد. اگر جذب اندیشه شد، اون موقع میبینید که شاید اولین ایمان آوردن به واسطه همون قرائل که در قرآن آمده همون کسانی باشن که عالمان این علوم هستن، که میبینن این حقیقتی که آورده حضرت دیگه حقیقت از سنخ کار اونها نیست، بلکه مبتل در حقیقت سحر اونهاست، مبتل قدرت اونهاست. یعنی اونی که وجه قدرت بود و اینها میدیدن قطعا وجه قدرت هست، درسته؟ وجه قدرت زیر سوال میره. وقتی وجه قدرت زیر سوال بره، بعد اون کسانی که مبدعان قدرتن میبینن که اون چیزی که عمری براشون اینجا افتاده بود از جهت اندیشه ای که این وجه قدرت هست، این وجه قدرت زیر سوال داره. وقتی این وجه قدرت زیر سوال میره، اولین کسانی که تزلزل تو وجودشون ایجاد میشه خود اینا هستن، مثل خود سحره، مثل خود سحره فرعون. لذا امکان ایمان اینها بیشتر میشود اگر درست عرضه بشه. امکان ایمان اونا همون جوری که موسای کلیم وقتی عرضه کرد اولین ایمان آوردگان اونا شدن. این حرف مثلا ما عرضمون این است که در روایت آمده تمام سنن و مبارز انبیا تکرار خواهد شد. تعبیر این است که مو به مو، قدم به قدم، در حقیقت تعبیرات مختلفی که آمده، حذف نعل به نعل، تعبیر روایت حذف نعل به نعل، ذره به ذره، جای پا به جای پا، نل به نل، در حقیقت چی میشه؟ تمام تکرار میشود. اگر تمام تکرار میشود، از جمله یکیش جریان ایمان سحر است. از جمله یکیش چیه؟ ایمان سحر است. وجهی که در ایمان سحر محقق شد، همین وجه اونجا یه وجه علمی بود، معارضه در حقیقت دو قدرت نشد، معارضه نامتقارن شد. معارضه نامتقارن چگونه بود؟ حضرت آمد تلقف ما یعفکون شد، افک اینها، دروغ اینها را آشکار کرد. این آشکار کردن دروغ دیگه از سنخ سحر نبود، ابطال سحر بود. ابطال سحر غیر سحره، ابطال سحر است. ابطال سحر علم است، دقت بکنی، سحر دروغ است، ابطال سحر علم است. لذا دوران حضرت هم جنگ، جنگ نامتقارنه و این جنگ نامتقارن باعث میشه صاحبان قدرتی که در مقابل غیر متقارن هستن میبینن که اون قدرتی که براشون اندیشهشون رو پر کرده بود که این قطعا غالب است، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، که سحر یقین داشتن پیروزن، که به فرعون میگن که اگر ما غالب شدیم اجر داریم. بعد اونجا میگه هر چی بخواید بعدش هست براتون، هر چی بخواید بعدش براتون هست، چون دیگه این وجه بقای حاکمیت فرعون بود، لذا همه چیز حاضر بود بهشون بده. بعد به جایی میرسد که وقتی اینها مغلوب میشن تو این جنگ که در حقیقت پیروز میشن، پیروزشون منتها در این است که تابع میشن، بعد وقتی که فرعون تهدیدشون میکنه، وقتی میگن چی؟ لا زیر انا لا ربنا لمنقلبون. این تعبیرات خیلی تعبیرات بلندیه. از ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین شروع میشه که به فرعون میگن ما اجر داریم اگه پیروز بشیم، تا لا زیر ان لا ربنا لمنقلبون، که تو بر بدن ما مسلطی. این تو بر بدن ما مسلطی تغییر اندیشه اینهاست. به فرعون میگن تو بر جان ما و حقیقت ما مسلط نیستی، لا زیر، تو به ما ضرر نمیتونی بزنی.
خیلی سریع رشد کردن
دیگه. این عالمه دیگه، عالم وقتی که عالم باشد تحول تو نظام عالم خیلی سریع، اگر عالم آمادگی داشته باشد تغییر در اونجا مطابق علمشه. یعنی اینها برگزیدگان از بین 70,000 نفر بودن، این 70 نفر آزمون‌های مختلف المپیادی گذاشتن واسه این 70 تا رو از بین 90 انتخاب کردن.
علم باطل داشتن
روزو. عیبی نداره، اما علم سحر اصلش باطل نبود. علم سحر یه علم بود در اون روز. علم بود در اون روز و اینم خودش رموز دارد، اسرار دارد. میدونید که علم سحر با استفاده از یک نحوه از علم هستی است، منتها مشابه سازی است. استفاده از قواعد هستی است، منتها مشابه سازی است. استفاده از رموز هستی است. اینجوری نیستش که باطل باشد، یعنی همش در حقیقت چی باشد؟ هیچی نداشته باشه توش. اگه هیچی نباشه که این همه تحصیل و تدریس نمیخواست که اینا کلی کار ده. رموز هستی رو به دست می آوردن. از رموز هستی در جهت در حقیقت چشم بندی مردم استفاده می کردن. پس یک حقیقتی تحتش بود که رموز هستیه، که از اون رموز می اومدن در جهت چی استفاده بکنن؟ مثل همون جریان به اصطلاح ماروت، هاروت و ماروت، که ملکین به بابل، هاروت و ماروت، که اونها یک رموزی را از هستی رو بیان می کردن. اما اینا میمدن یه عده‌ای این رموز هستی رو میگرفتن در جهت یفرق بین المرء و زوجه به کار میبردن. پس اونا رموزی از هستی بود، ولی به کارگیریش چی بود؟ به کارگیری باطل بود. دقت میکنید؟ رموز از هستی بود که اونا به عنوان ابتلا و امتحان یاد دادن و اینا به کارگیریش غلط بود. در جریان سحر هم رموزی از هستی رو اینها یاد بگرفتن، ولی با بکارگیری غلط در جهت تقویت حاکم ظالم یا چشمندی مردم یا رعب مردم از اینا استفاده میکردن تا چی بشه؟ این اصل مسئله از رموز هستی. لذا وقتی که جریان به اصطلاح اون عصای موسی آمد، اون حرکت غالب بر رمز هستی بود، یعنی اون حرکتی بود که هم به کارگیریش هم در حقیقتش بر اساس رموز هستی بود، راز هستی بود. یه آقای یه حرف خوبی میزد، این حرف خوب رو داشته باشیم، حرف خیلی خوبیه. گفتن که به ما هی اومدن گفتن که از ائمه از اسرارشون نگید، از اون در حقیقت مسائل باطنی و کمالات خیلی عظیمشون نگید، از کراماتشون نگید، دنیایی حرف بزنید از اینها تا چی بشن؟ مردم بفهمن، باور کنن. بعد خودشون اومدن چیکار کردن؟ برای ما انسانهای برتر درست کردن، کسانی که فوق عادی میتونن حرکت کنن، انسان چی مرد عنکبوتی، نمیدونم سوپرمن و امثال اینها، که اینها اومدن و دل بچه ها رو در حقیقت تسخیر کردن. یعنی اگر ما اون حقایق ملکوتی حضرات معصومه رو درست و زیبا مطرح میکردیم، از سوپرمن کمتر میشد در تسخیر دلها؟ ببینید اینا اومدن ما رو چیکار کردن؟ گفتن معصومی رو چی مطرح کنید؟ فقط دنیایی مطرح کنید. تا بعد یه گولمون دارن میزنن، دقت میکنید؟ بعد خودشون چیکار میکنن؟ خودشون انسانهای برتری که فوق عادی هم. اینها رو میکنن الگو، اسوه و خیال پرداز. با خیال پردازی ما میگن واقعیتتون رو نگید، این واقعیت رو بگید نمیفهمن، و چون نمیفهمن و وقت باعث زده بشن. و خودشون چیکار میکنن؟ خودشون یه انسانهایی که بچه میداند که این قدرت قدرت طبیعی نیست، این عادی نیست، دل شیفته میشود، چون انسان ناخواسته دنبال قدرت است. همونجوری هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، دنبال قدرت هست انسان. اگر میبینه یک کسی قدرتمند است، این قدرت داشتن دلش رو پر میکنه. ببین چقدر ظریفه، با ما دارن چه کار میکنن. حالا از این مدل های مثلا اینجوری زیاد دارن دیگه، حالا ما این دوتاش معروف شده بالاخره دیگه، انقدر همه چی همه دیگه همه میدونن، ولی انواع سلام میکنن، انواع مدل های اینجوری دارن درست میکنن که انسان‌هایی که چی نجات دهنده بشریت هستند.
خود این تقاضا نیست.
بله.
خود این حالت اونها تقاضای یک انسان ماورایی نیست.
چرا عرض می‌کنیم که اصلا این تقاضای بشریه که این انسان ماورایی رو می‌طلبد و اونها اینو فهمیدن، اما ما رو اومدن تو تمام تبلیغات کردن که شما بیان ماورایی نکنید از حقایق وجودی حضرات معصومینتون و انبیاتون. قرآن اصرار داره بیان ماورایی بکند. ببینید اون چه که از انبیا میاره بیان میندازنش تو آتش نمیسوزد. خب این بیان ماوراییه دیگه، اگر این رو بتونیم زیبا به تصویر بکشیم میندازه تو آتش. نه، تعبیری که در تفسیر چند روزه داشتیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. بعد قال چی؟ ثم قال خدا چی؟ فقال لهم الله موت، فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. اصلا به چه بیان ماوراییه؟ اینا یه قومی فرار میکردن حالا از جنگ یا از طاعون، اومدن بیرون، زیاد جمعیت 70,000 نفری اقلا در بعضی روایات داره، بعد مردن همه با هم، خدا خطاب کرد که بمیرید، بعد نبی از انبیا عبور میکرد، دید اینا پوسیدن، استخوان‌ها ریخته شده، بعد سال بعد نگاه که خدای دوست داره اینا زنده بشن، بعد اونجا ثم احیاهم. این بیان ماورایی است که مرده زنده بشه. حالا اینا مرده رو نمیتونن زنده بکنن با مرد عنکبوتیشون، میتونن ظالم رو در حقیقت کار بکنن، مثلا جلوش بیستن، میتونن به مظلوم کمکی بکنن، اما نمیتونن در حقیقت یه مرده زنده بکنن. نکردن، میکنن مرده زنده، حالا شاید مردن زنده بکنن ما خبر نداریم. ولی ببین تو نگاه، اگر این درست منتها مطرح بکنی، درست مطرح کردن یه بحثیه، مطرح نکردن یه بحث دیگریه. یه موقع ما بگیم اینا رو درست مطرح بکنیم خراب نکنیم، البته اینجا داره، اما به ما میگن اینا رو مطرح نکنید، بحث های ملکوتی و بحث های ماورایی رو مطرح نکنید، بذارید دنیایی. اینا خودش یه نگاه فرهنگی دقیقی که گاهی از درون به ما مشورت میدن، یعنی میان با یه لباس مثل بنده میان تو جمعه ما، تو نظام تربیتی میگن به نظام کودکانتون چجوری تربیت بدید، ماورایی نکنید، دنیایش بکنید. ما نمیگیم فقط باید ماورایی کرد، دنیایی هم باید باشه، اما دنیا و ماورا رو با هم بگیم. این طلب انسان است که این طلب تو وجودش است که ماورایی و اون قدرت های میخیالی مثالی عقلی رو میطلبد. اگر هم نمیتونه، اگر هم تو وجودش میبینه به صورت توانش رو نداره، اما اشتیاق بهش رو دارد، شوق بهش هست. اگر یک کسی رو میبیند دارد، به او علاقه پیدا میکند، به او مشتاق میشه، به سرعت الگو میشود، به سرعت او چی میشه؟ جا باز میکنه تو دلها. چون قدرتی که نه به ظلم باشد، قدرت فی نفسه، نه قدرت ظالمانه، قدرت محبت آور است. لذا یکی از چیزهایی که خدا برای انسان محبوب میشود همین قدرت الهی است. بعد یه نکته دیگر اینجور بگم، بعد سوالش نبودم، اصلا این که خدا شناختنی نیست، با چشم دیدنی نیست، یکی از طلبهای انسان اینه که اینجوری میخواد. دقت کردید؟ این یه مرتبه بالاتر از حرف قبلی ها. این که خدا دیدنی نیست، درسته که به غیر از خدا بچه چیز دیگری نیست، اما خدا هم دیدنی نیست. اصلا این نگاه سری، رمزی، رازآلود برای انسان طلب ایجاد میکنه. لذا دارن الان توی داستان پردازی هایی که غربی ها میکنن، تو خیال پردازی هاشون راز و اسرار جز به کتاب هایی که با راز و سر نوشته میشه، راز آلوده و اسرارآمیزه، طلبش بیشتره، تقاضاش بیشتر میشه، مردم اینها رو در حقیقت کار میکنن. اینا همه از یه حقیقت فطری نشأت گرفته که اونها دارن خرابش میکنن و ما داریم ولی کنار گذاشتیم و درست استفاده نمیکنیم، بلکه میخوایم در حقیقت رازش رو چیکار بکنیم، بگیم راز نیست، اصلا راز نیست. نه، راز هست، هم نسبت به خدا راز آلوده مسئله، خیلی هم راز آلوده سریه. بله، اسم مکنون مخزون در حقیقت که لا یخرجون در حقیقت منه ابدا در حقیقت داریم، درسته؟ اینها در حقیقت هیچ فاقی خلق به این اسم نیست، تو مرتبه خلق داریم، ذکر کردن. برای چی ذکر کردن؟ اگر فاقی خلق نیست، ربطی به ما نداره، هیچ پر چی گفتن پس؟ از کجا میدونست اون امام که هست که اینو گفته؟ بعد برای چی گفتن به ما؟ خدا رو قسم میده به اون اسم مخزون مکنونی که لا یخرجون منه ابدا، آخه این اسم مکنون مخزونه که لا یخرج منه ابدا چه ربطی به ما؟ اگر خدا رو به او قسم میدی، معلومه تو تأثیر تو نظام خلقش هم هست، و ایلا قسم دادن به او نداره که. قسم به اون اسم برای چی میدن؟ اولا کجا خبر دارن؟ بسی قسمش میدن به اون اسم. اینها ببینید مسائلیست که اگر ما نگاه به عالم رو بر اساس اسماء الهی بکنیم، کشیده شده تا عالم دنیا، از عالم دنیا تا رازآلودترین مرتبه هر چیزی کشیده شده. میدونید این نگاه چقدر میتونه جاذبه ایجاد کنه که اشیا تا مرتبه رازآلودترین مرتبه هستی کشیده شدن و ارتباط داره و ادراکش برای انسان امکان پذیر است. ما نگاه دینمون رو درست مطرح نمی کنیم. لذا یکی از بحث هایی که حالا تو بحث امروزمون هم کشیده میشه این است که حالا این بحث سابق رو داشته میگفتیم که گفتیم آخرین دولت هست، چون دولت اندیشه غالب رو میخواد نشون بده، اساسش بر اندیشه است. و بعد هم یک تا بحث دیگه جلسه گذاشتم بحث کردیم که حرکتش هم در این دولت بر اساس تجمیع محبته، تجمع محبت اگر یادتون باشه، خالص سازی محبته، بعد جدا شدن از محبت‌های استکاک‌آمیزه، یک به سرا پارچه شدن حقیقت ما، این سرعت سیر ایجاد میکنن که دیگه مانعی نیست، تمام انرژی صرف حرکت میشود، چون مانعی نیست در اونجا کفر و ظلم و فسق و فجور و گناه و معصیت هیچ جاذبه‌ای در اونجا دیگه ندارد، چون هیچ جاذبه‌ای ندارد دلها به سوی او پر نمیکشد. درسته؟ وقتی دلها به سوی اونو پر نمیکشد هیچ به اصطلاح نیروی مقاومه در مقابل حرکت کمالی ایجاد نمیشه. همه انسان با نگاه در حقیقت به حرکت محبوبش که امام است سرعت سیر رو ایجاد میکند. اینم یه نگاه بود که در جلسه گذشته در تشریح حاکمیت دولت مهدوی بیان شد. امروز هم این نگاه رو، این بیان رو، این هر کدوم از یه زاویه نگاهه. حالا سوالات رو شما بگید دیگه، دو تا این زاویه نگاه جدید رو آقای اسدی بفرمایید. ما نگفتیم هر کی ساحره که ایمان میاره، که
بالاخره این حرکت علمی در مورد مثل سحره که فرمودید اونجا هم حضرت موسی نیامد، اصلا که علمی یک حرکت عظیمی، یه نماد عظیمی را ارائه کرد، اینا تابع شدن.
حرکت حضرت کار علمی بود، یعنی اون انداختن عصا که اژدها شد از سنخ علم اونها بود، منتها نسه، یعنی اونها فهمیدن که این علم واقعی است. لذا مردمی که اونجا بودن ایمان نیوردن. ببینید مردم هم میدیدن، مردم هم میدیدن، نداره که مردم ایمان آوردن، اصلا ذکر نکرده، هیچ ذکر نشده، فقط آورده که سحره و فرعون هم سحره رو مؤاخذه کرده. معلوم میشه که جوری بود که انقدر این سنخ علمی قوی بود اونا میفهمیدن، اونا فهمیدن چیه. تعبیر قرآن هم این است که تلقف ما یعفکون، علم اینا افک اینها بود، علم اینا افک اینها بود، دروغ اینها بود که از طریق علم به کار گرفته بودن. وقتی که دروغشون برملا شد، برملا شدن دروغ از راه یه علم غالب میخواد، یه علم در حقیقت از سنخ خود علم اینا نمیتونست باشه، چون هم یه دروغ دیگری بود، اونم یه دروغ دیگری بود، اما دروغ رو ابطال کرد، دروغ رو بلعید. اگر اینجوری شد معلوم میشه کار خیلی دقیق علمی بوده. لذا همون عصای موسی وقتی در دربار فرعون میشه قدرت او میره زیر سوال، وقتی بر سحره فرعون در حقیقت عرضه میشود علم اینها میره زیر سوال. دقت میکنید اگر برای مردم ایجاد میشود، روب ایجاد میشود و از دست دادن اون بت‌های خیالی و قدرت‌های پوشالی، هر کدام برای هر دسته‌ای این جلوه ایجاد میکند. اینجور نبود یه جور باشه، که کار معجزه اصلا اینجوریست که برای هر دسته ای مطابق او چی ایجاد میکند؟ مطابق او نتیجه ایجاد میکند.
باید سنخ کار خود اینا بود، از سال برای امثال دجال باید از سنخ اون نهی که لشکر بفرستن برای جنگ.
من که دارم عرض میکنم که ببینید جنگ نامتقارنه، جنگ نامتقارن یعنی اگر ما در مقابل لشکر فقط لشکر بفرستیم، این یه جنگی است که کسی هم غلبه کرد، غلبه با همون سلاح اونهاست، این هنری نیست. دقت کردید؟ این هنری نیست، یه غلبه بوده، یه ابرقدرتی برای یه ابرقدرت دیگریش کار کرده، غلبه کرده. جنگ نامتقارن مهمه، جنگ نامتقارن یعنی اونی که او داره میاره تو میدون، تو او رو عکار بنداز متأ از طریق یه طریق دیگری غیر از اون طریقی که اون اومده جلو، که او بفهمد سلاحش و سرمایه گذاریش و تمام در حقیقت اون هیمنه و سلطه‌ای که از این طریق پیدا کرده بود همش بر بستر یک حقیقت لرزانی بود، هیچ در حقیقت استحکامی نداشت. زیر پاش یه دفعه چی میشه؟ خالی میشه. چون زیر پاش خالی میشه میفهمه عمرش به تباهی رفته. این میتونه تاثیرگذار باشه. این کار انبیاست، کار هر کسی نیست. ظالمین همیشه جنگشون متقارنه، چون قدرت دارن، غلبه میکنن با غلبه. اگر اندیشه هم میجنگن اندیشه باطل میارن، شایعه، دروغ، توانمندی در اندیشه ندارن که بخوان اندیشه. بله لعزینن لهم، زینت میکنه شیطان، کارش با زینت تصرف در مرتبه خیال انسانها و اندیشه انسانها دارد، اما اندیشه باطل. گاهی اینجوری شده تونسته با شایعه کاری رو پیش ببره، تونسته اما اون جایی که حرف حق که انبیا میزنن کارشون جنگ نامتقارنه. این جنگ نامتقارن لذا وقتی که موسی میره به دربار فرعون یا موسی با سحره یا ابراهیم خلیل در آتش، کاری که ابراهیم خلیل در آتش کرد جنگ نامتقارن بود. اگر آتش رو باد خاموش میکرد که ملک موکلش میکائیل بود، اگر آتش رو آب خاموش میکرد که ملک موکلش مثلا به صلاح چی بوده؟ میکائیل بوده. به صلاح میکائیل بوده که به صلاح باد اسرافیل بوده، آب میکائیل بوده. اگر اینا خاموش میکردن یه قدرتی بر یه قدرت دیگری بود، جنگ متقارن بود. اما وقتی که این بیافته تو آتش ولی نمیسوزه، این جنگ نامتقارنه. آتش سر جاشه، اما معلوم میشه آتش به اراده اینها نبوده. معلوم میشه آتش قدرت نیست. آتش تا اراده نباشه سوزندگی ندارد. تمام قدرت اینها که روش سرمایه گذاری کرده بودن که بزرگترین آتش رو بپا کنن تا ابراهیم رو بسوزانن، ابراهیم با یه آتشه یه متر در یه متر هم میسوخت. اینکه لزومی نداشت این همه، اما این قدرت نمایی بود که بخوان در حقیقت قدرتشون رو با آتش نشون بدن. خدا هم از همین استفاده کرد، با جنگ انداخت وسط این آتش. بعدم میگه بگیرش رو هوا، جبرئیل به خدا میگه بابا اینو بگیر، یه مؤمن داره میسوزه میفته الان. میگه مثل که یا خوف الفوت، مثل تو این است که فکر کنه دیگه وقت گذشت. حالا جبرئیل امین است، اون ملک عظیم است، میگه مثل که یا خوف الفوت، میفته تو وسط آتش نمیسوزد. بعد به جای میرسد که فرعون به اصطلاح نمرود به اون آذر میگه این اگر کسی میخواد خدای انتخاب کند، خدای ابراهیم خوب خدایی این. بعد حالا تو روایت دارد چقدر این اعتبار داره، میگه این اومد نظر نمرود، اومد نظر ابراهیم، این خدای ابراهیم کرد. 4000 گوسفند، 4000 گوسفند گفت من میخوام قربانی کنم برای خدای تو. ابراهیم گفت این قربانی که به اصطلاح تو به خداش اعتقاد نداری که فایده نداره. گو اگه بخوام به خداش اعتقاد پیدا کنم باید دست از همه چی بشورم، نمیتونم. یعنی تا اینجا فهمید که تمام اون چی که دارد باطل است. این جنگ نامتقارنه.
جنگ های پیامبر همش متقارن.
بله جنگ ها متقارن بوده، اما توش جنگ نامتقارن گاه گاهی بوده. مثلا اونا وقتی شعار میدادن که اولوهوبل خلاصه، اون بعد پیغمبر فرمود که شما بگین والله اعلا و اجل، بعد یا بگین که در حقیقت مولای ما در حقیقت. تعبیر خیلی زیباست اونجا. ببینید این اینا جنگ اندیشه است. الله مولانا ولا مولا لکم، یعنی این چون مولا نداری شما سر. یا وقتی که لوط سلام به صلاح، وقتی که صالح سلام الله علیه از دل کو میاد میگه این شما خدا قائلید ما هم خدا قائلیم. خب جنگ متقارن این است که خودشون رو بیختن به جون هم. اما میگه بیایم در حقیقت خدایانمون رو در حقیقت کار بکنیم، قدرتشون رو بیازماییم. خب اینجا جنگ نامتقارن، اونا خداشون قدرت نداره، قدرت مال این دست مردمی بود که بیرون بودن. تا اینا میخواستن با صالح بجنگن خب بلبه میکردن، صالح یه نفر بود، اینا چی بودن؟ اینا زیاد بودن. اما خب بیان خدا، اون میگه شما من از خدای شما چیزی میخوام، شما از خدای من چیزی بخواید، هر چی که میخواید. اینجا دیگه اینا نمیتونستن کاری بکنن. بله
ماجرای سحره فرعون انتهای سوره انتهای کرفای عجیب اینا مثلا صحبت از جنات عدن کردن.
بله اصلا
کاملی براشون جلوه دید.
بله اصلا براشون شهود محقق شده. یعنی وقتی که میگه که من شما رو با دست و پای خلاف میبرم، میگن تو به ما نمیتونی ضرر بزنی، تو بر بدن ما فقط مسلط میشی. اصلا این میدونید این کلام از کی برمیاد که بگه تو بر بدن ما مسلط؟
تصرف کرده از
طرف. نه اینجوری نیست، یعنی این در حقیقت ایمان آوردند. قرار بر این نبود که با تصرف اینجوری بشه، و الا الگو نمیکرد، به عنوان الگو مطرح نمیکرد خدا. یعنی خدای سبحان ببینید تو قرآن تصرف اگه میخواست بکنه تو قلب فرعون میکرد که یه دفعه فرعون رو چیکار بکنه؟ در مقابل موسی خاضع بشه. این دیگه بهترین تصرف بود. نمیخواد بدون اختیار در حقیقت نشون بده، این کمالی نیست. اگر تصرف میکرد و اینا خاضع میشدن این کمالی نبود. تو قرآن ببینید هیچ کجا از این که کسی رو در حقیقت به اراده جبری الهی مؤمن کرده باشن نداری، چون ارزش نیست، ارزش اینجوری نداری. همه رو با معجزاتی که مرعوب شدن ایمان آوردن داریم، ولی به اختیار ایمان آوردن. حتی وقتی فرعون داره غرق میشه، در حالت غرق میگه چی؟ آمن تو چی؟ به رب موسی و هارون. آمن تو درست خوندم یا همین مضمونه؟ آمن تو به رب موسی و هارون که در حقیقت میبینه غرق دیگه، اونا رفتن نجات پیدا کردن، این داره غرق میشه. میگه فالیوم ننجی که بدنه که تکونه چی؟ خلاصه که بدنت رو در حقیقت نجات میدی، بدنت رو نجات میدی تا در... چون میدونست اگر این بدنش هم نجات پیدا نکنه، اینقدر فرهنگ اون زمان در رابطه با ربوبیت فرعون قوی بود که باور کسی نمیکرد که فرعون مرده. میگفتن فرعون زنده است حتما، ولی بدنش رو همدن انداختن بیرون که معلوم باشه مرده است. خدا دو کار کرده، هم غرق رو با این نشون داد که این عاجزه، غرق شد، هم بدنش موند که بفهمن این مرده، اثری اگه ازش نبود بعد میگفتن این جاوید الاثر شده و نمیدونم در حقیقت این زنده است و منتظر در حقیقت برگشتش میشدن و میپرستیدنش بیش از این.
توبه قبول نبود.
حالا اونو الان بحث نکنیم، بذارید اونم یه وقت دیگه ایشون از خروج از بحث میشه چون جا داره بحثش. بله
دولت آخرین
از جملش اینه، چون در اونجا بحث ادبی هر اعجازی جنگ نامتقارنه، هر اعجازی جنگ نامتقارنه، لذا در اونجا که ادب قرآن رو به عنوان حتی ادبیاتش، حتی به عنوان در حقیقت اون قالبش، حتی به عنوان قالبش، این خودش یه جنگ نامتقارنه. چرا؟ چون اوج قدرت اینها در ادبیات بود، اوج هیمنه اینها در چی بود؟ در ادبیات بود. لذا اگر کسی می‌خواست به جنگ اینها بره، جنگ در حقیقت ادیبانه بود، ولی چیزی آورد که ظاهر و باطن، قالب و معنا، اینا وقتی در با ظاهرش هم نمیتونستن مقابله بکنن از جهت لفظ، چه برسه با معناش. وقتی که میرسیدن به قالب و معنا دیگه کلا نیده اصلا غرب اینا نیست. یعنی اگر فقط قالب بود اینا ممکن بود بگن که خب یه قالبی برتر از قالب ماست، درسته؟ یه قالبی برتر از قالب، اما وقتی قالب و معنا شد، درسته؟ این قالب و معنا دیگه اینا میدن هر چی میدمن در به اصطلاح اون ادبیاتشون. بعضی شبانه وقتی آیه نازل میشد اینا رفته بودن مثلا شعرهای چی گفتن زده بودن مثلا بر دیوار کعبه به عنوان شاهکار. شب که آیه نازل میشد میشنیدن، شبانه میدن برداشت فردا کسی نبینه آبروشون بره، ادیبانشون. یعنی این جنگ نامتقارنه دیگه، یه دفعه اینا خلی اصطلاح شد، اونا تحدی کرده خدا که اگه میتونید بیارید، این دیگه خیلی خط نشون کشیدن، این دیگه اوج جنگ نامتقارن. ببینید جنگ نامتقارن رو اگر ما خوب تبیین بکنیم، خوب باز بکنیم، معلوم میشه وظیفمون در رابطه با آینده چجوری باید باشه، تو کجاها با سرمایه گذاری بکنیم، چه چیزهایی نقطه ضعف دشمنه و نقطه قوت ماست که ما هم قبل از اینکه ظهور بخواد محقق بشه میتونیم از این جنگ نامتقارن بهره هایی رو داشته باشیم، هرچند نهایتش در کجاست؟ در اون زمان است. حتی بحث ما امروز یه بحث دیگه، این برگشت بحثش بود، خواستیم یه چیز بگیم ولی خب نه، خب حالا بگی سوالتونو بگید بر ما که خوبه، یه بحثی مونه ولی یه جلسه دیگه مون عوضش بخره ذخیره میشه ولی یه دفعه دیگه، هرچند هر دفعه من میشینم موضوع رو عوض میکنم اگه بمونه یه چیز دیگری بعد. بله
در مورد مقابله دولت آخر بودن حضرت با این نظام اسرار و جنگ و نامتقارن گفتید، فکرم میشه اینجوری تعبیر کرد که ما الان اون انسان رو که سر الله مطرح میکنن و حضرت میخواد این سر الله بودن انسان رو مکشوف بکنه، لایه هر چقدر نظام های سلوکی نظام باطنی انسان بیشتر مکشوف بشه.
بله. حالا این نزدیک میشه، ببینید این نزدیک میشه بحث امروز ما. حالا بحث امروز رو جرقش رو بزنیم، ببینید دولت مهدوی که میخواد محقق بشه اینگونه، این شروع بحث امروزمونه، اینگونه نیستش که توی یه لایه وجودی انسان حاکمیت محقق بشه، یعنی تمام حاکمیت هایی که بوده تو لایه غلبه در حقیقت سیطره ظاهری بوده، حتی شاید تنها دولتی که مرتبه ای از ظاهر و باطن رو داشته مرتبه ایش رو دولت سلیمان نبی بوده که بر جن و شیاطین و اینها هم چی داشته؟ سلطه داشته و اونا تحت تسخیرش بودن، اما نسبت به ملائکه الله و اینکه تمام اونا تحت تسخیر باشن نه، سکوته. لذا در دولت مهدوی به مراتب وجودی انسان حاکمیت محقق میشه، یعنی اینجور نیستش که فقط تو لایه ظاهری حکومت محقق بشه، بلکه تو مراتب عمق وجود انسان این حاکمیت میخواد محقق بشه، این غلبه و سیطره و دولت تو تمام مراتب وجود انسانه. یعنی لذا ببینید اگر آیاتی رو که آمده که قبلا هم دو سه بار این آیات رو خوندیم ولی البته میگم بحث ما رو ببینید، من اینجا سیر نوشتم واسه شما، ولی خب سیرش دیگه برباد رفت، یعنی اون از کمرش شروع کردیم، یعنی از اول می‌خواستیم شروع بکنیم دیگه زدید کمرش رو شکست وسطش شروع کردیم. اب نداره، حالا بخیر این باید آدم منعطف باشه، هر جوری امکان پذیر باشه، نگه اگه از اول نشود دیگه از وسطم، نه اب نداره. ببینید در آیاتی که آمده مثلا تعبیره بلغت بسم الله الرحمن الرحیم بلغت کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون، اینی که عباد صالحند وارثند، عباد صالح یعنی مراتب وجودش به فعلیت رسیده، این نمیخواد با بدنش حاکمیت بکند که به عنوان عبد صالح میخواد حاکمیت، عبد صالح بر چی حاکمیت میکنه؟ اول بر دلها حاکمیت میکنه، اول بر عقول حاکمیت میکند. لذا یرثها عبادی از صالحون، یرث و ارض را، ارض مگر فقط همین سطح ظاهر بود؟ مگر نگفتیم این منشأ الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر معلوم، همون جوری که ارض دارد اشرقت الارض بنورکم، درسته؟ اشرقت الارض بنورکم در زیارت جامعه، درسته؟ وقتی داره اشرقت الارض بنورکم، این معلوم میشه که این ارض هم چی هستش؟ مراتب دارد که به نور ولی این دقیقا اشراق پیدا میکند و نورانی میشود. این یرثها عبادی الصالحون از سنخ اشراقت الارض به نورکمه، حاکمیت بر مراتب ارض است. لذا تعبیر ببینید در روایات میاد که وقتی حضرت ظهور میکنند، ببینید این تعبیر دیگه خیلی تعبیر زیباییست که میفرماد وقتی حضرت ظهور میکند ساکنین یرزا انهو ساکن السماوات کما در حقیقت یرزا انهو سکان الارض، همچین تعبیر. حالا ببینم روایت رو که نوشتم، کسی حفظ داره روایت رو؟ تعبیر این است که در وصف یرزا انهو ساکن السما و ساکن الارض، ساکن السما و ساکن الارض همه راضی میشن. رضایت ساکن السما چگونه محقق میشود؟ در اون نظام هم غلبه محقق شده و اونا تابعیتشون کامل شده. لذا مراتب وجود انسان که ارض و سماء وجود انسانه به مرتبه فعلیت و تبعیت رسیده، ساکن سماء و ساکن ارض راضی شدن. وقتی که مراتب وجود انسان با تمام مراتبش به اون حالت در حقیقت طریق کمال میرسه، به هدایتش میرسد، به اون این ساکن سماء راضی میشود. پس غلبه در زمان حضرت غلبه فقط در سیطره و غلبه حاکمیتی نیست، بلکه غلبه، حالا این که میگیم الان غلبه در تمام مراتب انسانه، انسان حدش چیه؟ حد یقف نداره. انسان حد یقف تواناییاش حد ندارد، لذا تمام توانایی‌های انسان به سمت بالفعل شدن حرکت میکند، از مراتب بدنی، مراتب نفسی تا مراتب عقلی. او وقت ببینید این چه عظمتی میخواد محقق بشه. او وقت اونم حالا با همون نگاهی که تو طریقی که شیطان سربریده شده است، دقت میکنید اینها میخواد به فعلیت برسه، شیطان سربریده شده است، تمام جاذبه های استکاکی بیرون از بین رفته، با قدرت محبتی که جلسه گذشته عرض کردیم، توحد محبت، میخواد توحید محقق بشه. حالا این رو عرض میکنم ان شاء الله توضیحش، حالا اینو عرض من توضیحش ان شاء الله باشه برای جلسات بعد، که حقیقت ظهور حضرت غلبه از مرتبه احدیت نشأت میگیرد. یعنی یه موقع هستش که اون غلبه و دولت از مرتبه اسمی از اسماء الهی است،
واحدیت،
اسمی از اسماء الهی است. گاهی اسم جامع است که واحدیت است، گاهی از مرتبه احدیت این غلبه نشأت میگیرد. اگر سلام علیکم غلبه از مرتبه اسمی از اسما یک ظهوری دارد، غلبه از مرتبه واحدیت ظهور اسمایی دارد که همه اسما هستن، غلبه از مرتبه احدیت این میشه حاکمیت توحید مطلق. این حاکمیت تو پرچم توحید فقط این نیستش که نطق نکشن دیگران و حضرت زورش زیاد باشد غلبه کرده باشد. درستم عرض برسونم؟ ببینید چقدر لطیف میشه، چقدر کار، یعنی اون وعده ای که خدا در قرآن داده این وعده است که این ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یرثو این رضایت ساکن السما و الارض رو به دنبال خودش دارد. رضایت ساکن السما و الارض یعنی رضایت هستی، یعنی رضایت همه عالم وجود، همه عالم وجود تو انسان باید تو تمام مراتبش فعلیت پیدا کرده باشد تا همه راضی بشن. چون انسان همه اینا رو دارد. با تو تمام لذا این توحید تو سرتاسر هستی به تبع سرتاسر وجود انسان محقق می‌شود. محقق شدن توحید در سرتاسر هستی به سرتاسر هستی به چه معناست؟ به معنای ظهور توحید است. یعنی اونجا توحید هست، مردم این رو می‌بینند. وگرنه در سرتاسر لهو اصلا من فی السماوات و الارض، همه آسمان زمین مگه تسلیم نیستن؟ مگه توحید اونجا حاکم نیست؟ اما کو غافلیم ما، پنهان است. لذا وقتی که انسان این حقیقت و وجودش فعلیت پیدا میکند، توحیدی بودن همه هستی برای همه آشکار میشود، برای همه ظاهر میشود. لذا یکی از بحث های این است که یه بحث مهم میگنم که تفاوت نبی با ولی این است که نبی انباء تشریع رو به عهده دارد، ولی انباء اسرار هستی رو به عهده دارد. لذا تکلیف هر کدوم از اینها مختلف است. اگر نبی هم اسرار هستی رو انباء میکند، اون از حیث ولایتشه نه از حیث نبوتش. لذا
نبی
انباء تشریع است، میگه در حقیقت شریعت میاره که این کارو باید بشه.
خود شریعت مگه خبر از تکوین نیست؟
چرا، اما انباء تشریعی است، اعمار رو بیان میکند. اما ولی در حقیقت اسرار رو بیان میکند. لذا کار نبی با کار ولی، لذا باید به دنبال ولی رفت. ولی نبی وظیفش این است که بیاد تو اجتماع، بیاد به دنبال مردم، طبیبان دوار باشد تو نظام روایی که داریم. نبی به دنبال مردم می آید، ولی رو باید به دنبالش بروند. یعنی این او رساند ایصال الی المطلوب از کار ولی، کار نبی انباء است، تبشیر و انذار است طبق بیان قرآن ها. اگر نبی هم به عنوان، چون انبیا ولایت هم دارند دیگه، اسرار هستیم از حیث ولایتشون نه از حیث نبوتشون، لذا حیثیت نبوت پایان پذیر است، ولی حیثیت ولایت پایان پذیر نیست، چون اسرار هستی پایان پذیری ندارد. لذا دائما ادامه دارد حیثیت ولایت، ولی حیثیت نبوت تمام میشه. خاتم الانبیا داریم، ولی در مقام ختم ولایت، ختم ولایت با ختم عالم همراهه. یعنی ختم ولایت با ختم چی همراهه؟ با ختم عالم همراهه. یعنی اگر خاتم ولایت آمد و تمام شد، عالم تمام شده.
آخر نداره دیگه.
حالا دیگه اینا همین این کلیاتش رو قبول کنیم. ببین شما میری تو دقایق وقت از بس جیز میشه، میری خیلی یه دفعه میخوای هی ببری اون اطرافش رو عرفانی بکنی، این تو متنش فعلا بمونی. بله، لذا با این نگاه که اسرار است، وقت لایه‌های وجودی انسان که میخواد اون اسرارش به فعلیت برسد، با در حقیقت این نگاه ولایت میشود که دولت مهدوی که دولت ختمی است، ختم ولایی است، ختم ولایت است دیگه. دولت بسیار مهدوی همچنان که پیغمبر اکرم ختم نبوت است، حضرت خلاصه چی هستش؟ ختم ولایت است که اون خاتمیت ولایت همه اسرار آشکار شده. خیلی حرف سنگینیه که ختم ولایت آشکار کردن همه اسرار هستیست. وقت این توحید رو ایجاد میکنن. این هر چقدر این اسرار آشکارتر میشه، سرعت سیر بیشتر میشه، سرعت جذب قلوب بیشتر میشه، توحید مستقرتر میشه. اینا حالا جای باز شدن داره، اینا هر کدوم یه بابی از به صلاح بحث هاست. این هر کدوم از اینا یک، این رو در حقیقت گلشن راز شبستری در گلشن راز وش مرحوم خلاصش بسا چیز محمد شریف لاهیجی شرح لاهیجی این رو یه بیانی کرده خیلی اجمالی و کوتاه، اما خب اونجا میداد کرده دیگه. این قسمتش در تو ختم ولایت منتها نکتهشو گفته. اگر آدم نکته سنج باشه وقتی میگیره وقتی میفهمه چقدر حرفه، چقدر این ازش نتیجه در میاد در اونجا، که خیلی بیان زیبایی است. همین ساکن السما و ساکن الارض اونجا شاهد آورده این روایت رو، و بعد اسرار هستی رو البته دیگه نگفته که دیگه اسرار کاملا برملا میشود و هستی. لذا اسم باطن اگر ظاهر میشود یعنی اسرار آشکار میشود. اگر میگن دولت حضرت دولت اسم باطن است، یعنی اسرار آشکار. اینا ببینید اینا دنبال هم میاد دیگه. یه خورده بحث زیاد سنگین شد. خب دیگه یعنی یه خورده نه دو خورده سنگین شد. خب با این نگاه حالا برگردیم به این که ببینید این دولت مهدوی اگر ما فهمیدیم که چی کار میخواد بکنه، اون موقع وظیفه امروزمون در جنگ نامتقارن رو باید امروز تشخیص بدیم که ما باید چه کار بکنیم، چه جور مسلح باشیم، حرکتمون به چی باشد. در اینی که نگاه ظاهری باید باشد، باید اون نقطه هدفی رو که ما باید هدف گیری کنیم در رابطه با دشمن که اون ضعف اونه، اون چیه. لذا قطعاً علوم انسانی در آخر الزمان، به خصوص در دوره آخر الزمان، دولت آخر الزمان که حالا مونده، در دوره آخر الزمان علوم انسانی حرف آخر رو خواهند زد. منشأ قدرت چی هستش؟ علوم انسانی هستن. چون اونا در علوم انسانی اتکاشون به علوم مادی میشه و این جوابگو نیست، قطعاً علوم انسانی یکی از اون حرفای لذا امروز چسب به صدا رسیدن به بحث علوم انسانی و این رو در حقیقت همه مسائل دیگه از این نشأت میگیرد، از این نشأت. لذا علوم تجربی، علوم های دیگه، همه اینا تحت چی قرار میگیرن؟ بحث علوم انسانی، که این علوم انسانی وقتی عرض عریضی البته دارد. لذا وظیفه امروز ما تو نظام علوم انسانی بحث مهمی است در این که بتونیم مبنایی، نه اینکه قالبی که از اونا بگیریم حرف خودمون رو بزنیم تو قالب اونها، نه، غالباً و محتواً هر فرق خودمون باشد. اگر تونستیم این رو در حقیقت روش برنامه ریزی کنیم، فکر کنیم، بیایم از دل دین استیاد کنیم، حرفایی که قطعاً محبوبیت میاره، قطعاً دلها رو جذب میکند، این همون عصای موسی میشود که میتواند افک اونها رو باطل بکند، این همون در حقیقت حقیقتی میشود که ابراهیم در دل آتش افتاد نسوخت، یعنی میتونه تو دل در حقیقت علوم انسانی اونها وارد بشه و نسوزد و خودش رو تاب نشون بده و تمام شعله اونها رو خاموش بکنه. من به نظرم میرسه که اگر ما تو این نگاه وارد بشیم، انشالله آقا هم خیلی اصرار دارن، مال این است که تشنه است جهان به علوم انسانی، از علوم تجربی تشنگی و آتش به علوم غیر انسانی امروز اینقدر زیاد نیست. نگاه به کشور خودمون نکنیم، ما تو دانشکده های مختلفی که میریم، دانشکده های مثلا پزشکی ما و صنعتی ما از جهت علمی بروزترند و باحالترند، در حالا اونا خیلی حال علمی ندارن، اما در کل تا نسبت به علوم انسانیمون، دانشکده علوم انسانیمون وقتی که وارد میشیم، اینو که میگم چون من تجربه همینا رو دارم، اونجا کم حالترن، حتی نسبت به مسائل دینی عکس العملشون از همه کمتره. یعنی دانشکده های صنعتی اقبالشون به دین تو طول این 30-40 سال اخیر همیشه بیشتر بوده از بقیه دانشگاه، بعد علوم پزشکی، بعد علوم انسانی در آخرین رتبه. تو علوم انسانی هم باز مراتب داره رشته ها، که بعضی از رشته ها خیلی دیگه بی رغبتن در حقیقت اونها. حالا اینا علت در تحلیل داره، اگر ما خلاص بتونیم این نگاه رو درست از حوزه معدنش هم حوزه است که توی بحث روایات و آیات و این نگاه باور به این مسئله هستش، انشالله میتونه این عصای موسایی باشد که دین ما برای ما تهیه کرده و جواب پرسش ها. الان کشورهای غربی علوم انسانی بهترین و خبرترین و قوی ترین افراد رو مثلا علوم انسانی، چون اونا طراحی میکنن، بقیه علوم اجرا میکنن، بقیه علوم تابعیت دارن در تئوری سازی های اونها. اما اگر اینجا ما هنوز تو این رتبه علوم انسانی ما معمولا رشته های چی میرن؟ افراد چی میرن؟ افرادی که نمره نمیارن، نمره علوم ریاضی نمیارن، نمره تجربی نمیارن، نمره اینا رو نمیارن، ضعیف‌ترین ها تو مدارس میشن علوم انسانی، بعدم تو دانشگاه به تبع مدارس علوم انسانی جذب میشن، در حالی که تو کشورهای غربی الان علوم انسانی جزو در واقع تئوریسین های کشور محسوب میشن. لذا اونها دارن بقیه تحت تسخیرشونن، بقیه میشن عمل و اکره تفکری اینها، در اونا میشن مهره های اینها. ولی خب تو کشور ما الحمدلله هنوز
داشتم اونا تعریف کردم،
حالا عرض میکنیم که حالا ما اگر بتونیم اصل قالب رو و اصل محتوا رو، این خلاص میتونه اصل بحث باشه.
اسرار رو خب بگیم انشاءالله محسوب میکنن.
بله، ما تو قالب اونا که نمیخوایم حرکت بکنیم، که ما علوم انسانی رو، فلسفه از غرب اومد، یونان اومد تو اسلام، یه دفعه اسلام این رو باز کرد، چندین برابرش کرد، اصلا حرفایی که اونا حکمت متعالیه اومد، حکمت مشا و بقیه رو اصلا خورد داد، یه لقمهش کرد، این همه در حقیقت سفره پهن کرد. اگر ما وارد میشیم، لزوم نداره که بگیم تو همون قالب و تو همون حیطه و تو همون حد و تو، نه، اینجور نیست. آنچنان ما انسان رو صاحب مراتب میدونیم، تو تمام مراتب علوم انسانی، تمام علوم انسانی، نه علوم بشری، علوم انسانی که تمام ساحت‌های انسان رو از نظام بدنیش تا نظام نفسیش تا نظام روحیش رو شامل بشه، میتونه در حقیقت این برای مردم تشنه امروز، به خصوص عالمانشون امروز و برای عموم مردم فردا، یعنی اونها یه مردت دیگری می، ولی برای عالمانشون امروز میتونه تحفه عظیمی باشد که ما بتونیم در حقیقت این کارو بکنیم، اگر با اطمینان و با قوت خود، باور خودمون این کارو بکنیم. ان شاء الله خدای سبحان ما رو به دولت مهدوی بکشاند و اون حقیقتش رو امروز به ما بچشاند تا لذتمون و شوقمون به اون دولت روز به روز بیشتر از پیش باشه. دیگه حالا آقای میریان شما در خدمتشون باشه، شما فرمایید دیگه انشاءالله. یه صلوات بفرستید تا از آقای میریان بخیر ببریم.